اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم نسرین محمود عزیزی و امیرویس رحمانی خوشحال هستیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. کری لام رهبر هنگ کنگ امروز سه‌شنبه هشدار داد که اگر اردوی چین میتواند در صورت وخیم شدن اعتراضات بر اصلاحات دموکراتیک در این شهر اقدام کنه، اما او گفت که هنوز دولت امیدوار است که بتونه به تنهایی بحران حل کنه. جزئیات بیشتر در گزارش برای شما برگزیدیم که امشب در خلال برنامه میشنوین. اما قبل از همه شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی با توجه میرسانم.
با تقدیم سلام، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که با توجه به کندی طی مراحل معلومات بایومتریک، نتایج ابتدایی انتخابات ممکن با تأخیر اعلام شود. مولانا محمد عبدالله، یکی از کمیشنران این کمیسیون، امروز گفت که با گذشت 11 روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، از جمله 26568 محل رای دهی، معلومات ابتدایی 22400 دستگاه و معلومات نهایی 14000 دستگاه بایومتریک به دفتر مرکزی منتقل شده است. آقای عبدالله در صفحه فیسبوکش نوشته که اگر معلومات بایومتریک انتخابات ششم میزان به همین شکل طی مراحل شود، اعلان نتایج انتخابات تا 27 میزان ناممکن میباشد. بر بنیاد تقویم انتخاباتی 10 روز به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است. از سوی دیگر، کارن دکر معاون سفارت آمریکا در کابل پس از بازدید از یک مرکز ثبت اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که جای برای تقلب در شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری اخیر وجود ندارد. سفارت آمریکا در کابل امروز در صفحه توییتر خود ضمن بیان این مطلب گفت که رای دهندگان افغان سزاوارند که تنها رای قانونی آنان با شفافیت و بی‌طرفی شمرده شود. هوا عالم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، تعهد سپرده که نهادهای انتخاباتی به گونه بی‌طرفانه و شفاف کارشان را به پیش خواهند برد. پیش از این شمار از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از وجود تقلب در انتخابات سخن زده و بر باطل ساختن آرای غیر بایومتریک تاکید کرده بودند. رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان روز گذشته بار دیگر تاکید کردند که آرای غیر بایومتریک نزد آنان مدار اعتبار نمی‌باشد. در اثر انفجار یک بم جاسازی شده در دانشگاه دولتی ولایت غزنی 27 محصل زخمی شد. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، گفت که این انفجار امروز در یکی از صنوف درسی فاکولته زبان و ادبیات دری دانشگاه غزنی رخ داد. مسئولان صحی ولایت غزنی به صدای آمریکا گفتند که زخمیان این انفجار همه غیر نظامیان و عمدتاً دخترانند و وضعیت صحی 3 نفر از زخمیان وخیم می باشد. وزارت داخلی افغانستان طالبان را مسئول این انفجار خواند، اما طالبان دست داشتن در این حادثه را رد کردند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در ملاقات با سناتوران آمریکایی خواستار از سرگیری هرچی زودتر مذاکرات صلح بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان شد. بر بنیاد یک اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان، عمران خان در ملاقات با کریستوفر ون هولن و مارگریت حسن، دو سناتور آمریکایی در اسلام آباد، گفت که پاکستان و ایالات متحده آمریکا در تامین صلح و ثبات در افغانستان علایق مشترک دارند. در این اعلامیه آمده که عمران خان بر ادامه تعهد پاکستان در راستای تسهیل پیدا کردن یک راه حل سیاسی برای پایان دادن جنگ در افغانستان تاکید کرده است. این اظهارات صدر اعظم پاکستان پس از آن مطرح شد که یک هیئت گروه طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر اخیراً به پاکستان رفت و بر بنیاد گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی با عمران خان دیدار کرد. اما فردوس آشقوان، دستیار صدر اعظم پاکستان، این گزارش‌ها را رد کرده و گفته است که عمران خان با طالبان هیچ دیداری نداشته است. وزیر نفت ایران میگوید که تعزیرات اقتصادی علیه این کشور منجر به عقب ماندگی صنعت نفت ایران شده است. بیژن زنگنه امروز همچنین گفت که شرایط ایران طور است که در هر چند سال صنعت نفت این کشور یک ضربه کشنده را متحمل می شود و به گفته ای وی تعزیرات اقتصادی علیه ایران یکی از این ضربه هاست. وزیر نفت ایران افزود که اعمال این تعزیرات سبب می شود تا صنعت نفت این کشور از موقف بین المللی خود عقب بماند. این مقام ایرانی گفت که کشورش به مقاومت علیه تعزیرات اقتصادی ادامه خواهد داد. کرملین میگوید که ایالات متحده آمریکا و ترکیه در مورد خروج سربازان آمریکایی از مناطق شمال شرقی سوریه اطلاع قبلی به مقام‌های روسی نداده بودند. جزئیات بیشتر را از رنا درانی خورزنگ می‌شنویم.
دمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین امروز با خبرنگاران گفت که مسکو هیچ آگاهی قبلی از خروج سربازان آمریکایی از سوریه نداشت. آقای پاسکوف افزود که ایالات متحده آمریکا در گذشته نیز خروج سربازانش را از سوریه اعلان کرده بود، اما با گفته وی هیچ اقدام عملی در این راستا گرفته نشد. روسیه متحده نزدیک سوریه است و سخنگوی کرملین گفت که مسکو وضعیت پیش آمده پس از اعلان خروج سربازان آمریکایی از سوریه را از نزدیک زیر نظر دارد. در یک انکشاف دیگر ترکیه امروز گفت که آمادگی های این کشور برای آغاز یک عملیات نظامی علیه کردهای سوریه تکمیل شده است. اما ایران متحد دیگر حکومت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه گفت که تهران مخالف هر گونه اقدام نظامی ترکیه در سوریه می باشد.
یک منبع در دفتر صدر اعظم بریتانیا، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را مسئول عملی نشدن توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خواند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
این منبع در دفتر صدر اعظم برتانیا که نخواسته از وی نام برده شود، به خبرگزاری رویترز گفت که خانم مرکل با طرح خواسته های غیر قابل قبول در مورد سرنوشت آیرلند شمالی جلو عملی شدن این توافقنامه را می‌گیرد. بوریس جانسن صدر اعظم برتانیا و انگلا مرکل امروز در مورد خروج برتانیا از اتحادیه اروپا صحبت تلفنی کردند. در این صحبت انگلا مرکل گفت برای عملی شدن واقعی توافقنامه خروج برتانیا از اتحادیه اروپا، آیرلند شمالی باید برای همیشه در نظام گمرکی اتحادیه اروپا باقی بماند. برتانیا تا کنون 3 بار ضرب العجل خروج خود را از اتحادیه اروپا به تعویق انداخته و به اساس ضرب العجل آخر قرار است برتانیا تا 23 روز دیگر از اتحادیه اروپا خارج شود. اما به نظر می رسد که اختلافات برتانیا و اتحادیه اروپا روی توافقنامه خروج ممکن بار دیگر این ضرب العجل را تمدید کند.
کمیته اعطای جوایز نوبل نام برندگان جایزه نوبل فیزیک امسال را اعلام کرد. این کمیته امروز گفت که جایزه نوبل فیزیک سال 2019 به جیمز پبلز، ستاره شناس کانادایی آمریکایی، و مایکل میر و دیدر کولوز، دو دانشمند سوئیسی اعطا می شود. با گفته این کمیته، این 3 دانشمند به دلیل تحقیقاتشان در مورد سیر تکاملی کائنات و کشف سیاره‌ها در مدار ستاره‌های دور از نظام شمسی برنده این جایزه شناخته شدند. جایزه نوبل فیزیک 910 هزار دلار آمریکایی است. نصف این جایزه به جیمز پبلز و نصف دیگر آن به گونه مشترک به مایکل میر و دیدر کولوز داده خواهد شد. پایان خبرها.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. انفجار ماین در داخل صنف درسی پوانتون غزنی 27 تن زخمی ساخت و مسئولان امنیتی غزنی میگویند انفجار ناشی از ماین جابجا شده داخل صنف درسی بوده. و ایمان زمان انفجار کرده که محصولات یک وقفه درسی در حال بیرون شدن بودند. بیشترین زخمی های انفجار دختران محصول هستند و تا حالا مسئولیتی ای هم نره کسی به عهده نگرفته. گزارش را در این مورد از آصف حسینی میشنویم.
با گفته پلیس غزنی، انفجار در داخل صنف درسی بوده. محصلان هم وحشت زده فرار می کردند. کتاب ها و اوراق پاره پاره خونالود در هر گوشه به چشم می رسید. احمد خان سیرت، سخنگوی پلیس غزنی، گفته که انفجار ناشی از ماین است که در داخل صنف درسی انتقال شده بود و پلیس در این زمینه شروع به تحقیق کرده.
و تحقیقات جدی پلیس و همانگی در امنیت ملی تحقیقات ما در مورد جریان دارد و اینکه از طرف کدام گروه تروریستی حمله صورت گرفته جزئیات بعدا با شما شریک خواهد شد.
مسئولان شفاخانه ولایتی غزنی نیز در یک کنفرانس خبری از امروز اعلام کردند که از این انفجار 27 زخمی به شفاخانه انتقال شده که همه آنها تحت مداوا می باشند. دکتر بصیر رامکی، یکی از مسئولان این شفاخانه، گفت 3 تن از مجروحین که در وضعیت بد قرار داشتند برای تداوی بهتر به کابل انتقال شدند.
در مجموع 27 مجروح متبقی 23 نفر اینا جروحات داشتند که جروحاتشان شدید و متوسط بودند که از او جمله 5 نفرش محصلین طبقه ذکور و متبقی محصلین دختر خانم ها بودند.
مسئولیت این انفجار را تا حالا کدام گروهی به عهده نگرفته است و طالبان هم با نشر خبرنامه دست داشتنشان را رد کردند. حدود یک ماه قبل موتر حامل محصلان انستیتیوت حسابداری نیز در مسیر را هدف ماین قرار گرفت و در آن چندین تن زخم برداشتند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
گزارشگر رادیو آشنا صدای امریکا از کابل گزارش می دهد که 2.5 ماه دیگر به ختم سال مالی 1398 خورشیدی باقی مانده. در میان وزارت مالی افغانستان گفته که مصرف بودجه انکشافی 56% بوده. تحلیلگرهای اقتصادی ناامنی و طی مراحل پیچیده تدارکاتی را از دلایل میزان پایین مصرف بودجه انکشافی می دانند. سمسا مسیرت در این مورد گزارش می دهد.
برای سال 1398 خورشیدی 399 میلیارد افغانی بودجه شامل 275 میلیارد افغانی بودجه عادی و 124 میلیارد افغانی بودجه انکشافی یا توسعه‌ای مد نظر گرفته شده بود. 2 ماه و 14 روز به ختم سال مالی 1398 خورشیدی باقی مانده است. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که مصرف بودجه انکشافی کمتر از 56% بوده، اما آقای مسجدی ابراز امیدواری کرد که در ربع آخر سال مالی که بیش از 2 ماه آن باقی مانده، پرداخت های پروژه ها صورت می گیرد و مصرف بودجه انکشافی ممکن افزایش یابد.
مصرف بودجه انکشافی در حدود 56% بوده و وزارت هایی که اکثریت بودجه انکشافی را می برند خوشبختانه مصرف بودجه انکشافی از اونا بالاتر از 60% بوده و یک تعداد وزارت هایی که بودجه انکشافیشان در زیاد هم نیست متاسفانه پایین تر از 40-50% بودن.
وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت زراعت و مالداری، شرکت برشنا و وزارت ترانسپورت بیشترین مقدار بودجه انکشافیشان را مصرف کردند. اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، وزارت صحت عامه، اداره مستقل ارگانهای محل، اداره هوانوردی ملکی، اداره محیط زیست و وزارت سرحدات اقوام و قبایل کمترین مصرف را داشتند. در همین حال رضا فرزام استاد اقتصاد در پوهنتون کابل به صدای آمریکا گفت که ناامنی طی مراحل‌های پیچیده و طولانی و کندکاری وزارت مالیه مبنی بر در اختیار قرار دادن بودجه برای واحدهای بودجوی از عوامل اساسی میزان پایین مصرف بودجه است.
پروسیجرها بسیار طولانی و در موارد بسیار نامؤثر است، باعث میشه که یک بخش از پروژه‌های انکشافی دولت افغانستان در واقع به مصرف نرسه. عامل دیگه که به نظر من بسیار مهم است این است که یک بخش از بودجه انکشافی از طرف وزارت مالیه ناوقت‌تر در دسترس بعضی ادارات قرار میگیره. بر اساس قانون ماه جدی شروع سال مالی است، ولی موارد اتفاق افتاده در دولت افغانستان که بعد از ربع اول و حتی بعد از ربع دوم سال مالی بودجه انکشافی در اختیار بعضی از ادارات قرار گرفته.
بیش از 40% تمام بودجه افغانستان در بخش‌های امنیتی به مصرف می‌رسد و فقط حدود 60% بودجه به دیگر بخش‌ها اختصاص داده می‌شود. اما با این هم در نزدیک به 2 دهه گذشته هیچگاه واحدهای بودجه‌ای بودجه انکشافیشان را به گونه کامل مصرف نکردند. بودجه انکشافی برای پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش خدمات برای شهروندان هزینه می‌شود. برخی از تحلیلگران نبود ظرفیت در واحدهای بودجه ای را از دلایل مصرف نشدن بودجه انکشافی توسط این واحدها می دانند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. با دنبال اظهارات تیم ثبات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله مبنی بر اینکه سطح مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری برخلاف آمارهای کمیسیون انتخاباتی پایین بود، برخی از نامزدهای دیگر این گفته ها را تایید میکنند. اما کمیسیون انتخابات گفته که آمارهای اعلام شده نهایی نیست و نامزدان این انتخابات نباید به پیش داوری های قبل از وقت خود در قبال انتخابات ادامه بدن. جزئیات بیشتر در گزارش از حسیب مودودی میشنویم.
در افغانستان در آمارهای کمیسیون انتخابات و نامزدان انتخابات درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان اختلافهای شدید وجود دارد. به دنبال اظهارات تیم ثبات و همگرایی درباره سقف پایین مشارکت مردم در انتخابات، اکنون تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار نیز میگوید که مشارکت مردم در انتخابات برخلاف آمارهای کمیسیون انتخابات اندک بوده است.
به حقیقی رایش میر بد 1.5 میلیون شاوخوایی متبقی طول نور تقلبی رای.
آقای حکمتیار همچنان میگوید که هیچ نامزدی در دور اولین انتخابات پیروز نشده است. اما پیشتر اعضای تیم دولتساز و ثبات و همگرایی به رهبری محمد اشفغنی و عبدالله عبدالله تلویحاً از پیروزیشان در این انتخابات گفتند. به باور آگاهان این یعنی به صدا در آمدن زنگ خطر پذیرفته نشدن نتایج انتخابات. کمیسیون انتخابات اما هشدار می دهد که نامزدان نباید پیش داوری کنند.
ما ماموریت خود پیش می بریم، متحد به می هستیم، کار خود پیش ببریم، با وجه حسن پیش ببریم، از آرای مردم افغانستان تحفظ و حمایت بکنیم. اما هر چیزی که مردم افغانستان اعتماد کردن امو را با مو کاندید بتیم.
حدود 4500 شکایت علیه آنچه که تخلف و تقلب در این انتخابات خوانده می شود در کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت شدند. گزارش ها می رسانند که حدود 7000 دستگاه بایومتریک نیز تا کنون به کابل انتقال داده نشدند، علی رغم این که ده ها دستگاه مفقود شدند. اما بحث داغ این روزها آمارهای زد و نقیز درباره میزان مشارکت مردم در این انتخابات است.
2.7 میلیون هم نهایی بوده نمیتونه به خاطر اینکه تغییر می آید، چون بر اساس معلوماتی که ما داریم افراد بر اساس سیستم بایومتریک کمتر پروسه شدن نسبت به آنچه که کمیسیون اعلام کرده. و از جانب دیگه چیزی که کاندیدا میگن یا یک حرف مسئولان نیست، اونو هم بر اساس توقعات خودشان در منافع خودشان که دارن این بحثا رو مطرح میکنن. امیدوار هستم که در این قسمت همه مسئولانه برخورد بکنیم، بگذاریم که مسئولان انتخابات خودشان وقت معلومات رو پروسس بکنن، ما نظارت بکنیم، در آخر روز ببینیم که چقدر مردم در انتخابات مشارکت داشته و چقدر بر اساس سیستم بایومتریک اینها معلوماتشان پروسس شده.
وزارت خارجه روسیه هم گفته که میزان مشارکت مردم در انتخابات اندک بود، اما سفارت آمریکا در کابل میگوید که جای برای تقلب در انتخابات وجود ندارد. احتمال ایجاد تنش میان محمد اشفغنی و عبدالله عبدالله درباره نتایج انتخابات به همان میزان وجود دارد که در سال 2014 میلادی وجود داشت، با این تفاوت که اکنون گروه طالبان نیز به عنوان یکی از طرف‌ها در حال گسترش جغرافیای زیر کنترلش در افغانستان است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حال حاضر از تأخیر احتمالی در اعلام نتایج انتخابات خبر میده. گزارش را در این مورد از عبدالحی ورشان میشنویم.
مولانا محمد عبدالله یک تن از کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا از کندی طی مراحل شدن معلومات بایومتریک سخن گفته افزود که اگر کار کمیسیون به روال موجوده پیش برود ممکن نیست نتایج انتخابات در تاریخ معینه آن که همانا 27 میزان است اعلام گردد. مولانا از شیوه کار کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نارضایتی نموده گفت که برخلاف وعده ای که قرار بود در 48 ساعت نتایج ابتدای اعلام میشد با گذشت 11 روز ما نتوانستیم.
گفت نیست که اگر این رقم جنجال ما داشته باشیم مشکل ما چی شده میشه؟ چی که ناراض هستم من شیوه به این شیوه غلط است، هر کسی که ریسک زیاد میگیره باید یه پاسخگویی کنه. در 48 ساعت باید ما این کارو بکنیم، در 11 روز نتونیم.
مولانا از آخرین کار کمیسیون معلومات ایران نموده گفت که از جمله 26568 محل رای دهی معلومات ابتدایی 22400 دستگاه و معلومات نهایی 14000 دستگاه بایومتریک به سرور مرکزی انتقال داده شده است. مولانا عبدالله در صفحه فیسبوکش نیز نگاشته است اگر معلومات بایومتریک انتخابات ششم میزان با چنین کندی طی مراحل شود اعلان نتایج انتخابات تا 27 میزان ناممکن می باشد. نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند با توجه به تفاوت‌هایی که بین آرایی که در فرم نتایج درج است و آنچه که از بایومتریک بیرون می‌شود بسیار زیاد است و این مسئله کمیسیون را وادار می‌کند که دوباره به ولایت مراجعه بکنند که یک کار زمانگیر است و ممکن نیست که کمیسیون بتواند به تاریخ 27 میزان نتایج ابتدایی را اعلام بکند. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد ناظر انتخاباتی موسوم به فیفا در مورد چنین گفت:
کارشان تا 27 میزان ممکن نیست و تکمیل نمیشه و شاید وقت بیشتر بگیره. اگر تفاوت‌های جدی حتی کم هم اگر وجود بیاید کاری که میسون دوباره به ولایت میره و در هر صندوق اینها باید دوباره شمارش آرا را انجام بدن. دیگه اینو حد وقتگیر میشه و ممکن که در میزان آرا را اعلان نتونن، نتایج ابتدایی اعلان نشه، ممکن در ماه عقرب اینها بتونن که نتایج ابتدایی اعلان بکنن.
بر اساس معلومات ارائه شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در انتخابات ششم میزان 4684 مرکز در سراسر افغانستان باز بود که نزدیک به 2.7 میلیون افراد واجد شرایط رای دهی آرایشان را در صندوق ها ریختند. هم تیکت‌های انتخاباتی و هم کمیسیون‌های انتخاباتی با شدت تمام تاکید می‌نمایند که تنها آرای بایومتریک شده دارای اعتبار می‌باشد و بس، و آرای غیر بایومتریک شده به صورت قطع باطل می‌گردد. بر اساس تقویم انتخاباتی اعلام شده، 10 روز دیگر با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است و کمیسیون قبلا هم گفته است که پس از تکمیل جمع‌بندی نتایج، نتایج انتخابات مشخص خواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، در قسمت برنامه توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. ترکیه حملات راکتی خود به شمال سوریه و برخی از مواضع کردها در شمال عراق آغاز کرده. گزارش ها که عزیز که حملات راکتی ترکیه ساعت پس از خروج بخش از نیروهای آمریکایی از سرحد شمالی ترکیه با سوریه آغاز شده. اعلام تصمیم قصر سفید مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از مرز ترکیه با سوریه برای باز کردن راه برای حملات ترکیه در داخل سوریه با واکنش‌های تند از طرف متحدین کرد آمریکا، کنگره ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد به همراه بوده. یلدا بکتاش جزئیات بیشتر را تقدیم می‌کند.
تنها ساعات پس از خروج نیروهای آمریکایی از مرز شمالی ترکیه با سوریه، اردوی ترکیه ناوقت دیشب حملات راکتی خود به شمال سوریه را آغاز کرده است. اردوی ترکیه همچنان از هدف قرار دادن مواضع کردها در شمال عراق نیز خبر داده است. اردوی ترکیه در حال از پایان آمادگی ها برای آغاز عملیات نظامی در داخل خاک سوریه خبر می دهد که در واشنگتن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر نشان دادن چراغ سبز به ترکیه برای حمله بر شمال سوریه و سرکوب کردها که از متحدین اصلی آمریکا در جنگ علیه گروه دولت اسلامی یا داعش بودند شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است. ترامپ دیروز اما از تصمیم خود دفاع کرد و به ترکیه هشدار داد که اگر در حملاتش زیاده روی کند با عواقب سختی روبرو خواهد شد.
من به ترکیه گفتم که اگر خارج از محدوده آنچه ما انسانی میدانیم عمل کند، آنها از غضب یک اقتصاد به شدت ورشکسته رنج خواهد بود.
اما این اظهارات ترامپ متحدین کرد آمریکا را که تصور میکردند ایالات متحده از حمله ترک ها علیه کرد ها جلوگیری میکنند قانع نساخته است.
مثل همیشه ایالات متحده با ما خیانت کرد و ما را دوباره فروخت.
کردها تنها کسانی نیستند که از تصمیم ترامپ برای خارج ساختن نیروهای آمریکایی از امتداد مرز شمالی ترکیه با سوریه به شدت انتقاد کردند. قانونگذاران دموکرات و برخی از جمهوری خواهان کنگرس از جمله لنزی گراهام سناتور برجسته جمهوری خواه نیز این اقدام را نکوهش کردند. گراهام دیروز در صفحه توییتر خود نوشت که با تنها گذاشتن کردها آمریکایی‌ها خطرناک‌ترین نشانه ممکن را ارسال کردند و آن اینکه آمریکا یک متحد قابل اعتماد نیست. در این میان به نظر می رسد که وزارت دفاع ایالات متحده پالیسی متفاوت تر نسبت به قصر سفید در پیش گرفته است. پنتاگون دیروز با نشر اعلامیه اعلام کرد که وزارت دفاع آمریکا از عملیات ترکیه در شمال سوریه پشتیبانی نمی کند. و یکی دیگر از مقامات وزارت دفاع نیز گفته که خروج این نیروها به معنای خروج کامل آمریکا از سوریه نیست. رئیس جمهور ترامپ اما دیروز با نشر چندین توییت دوباره تاکید کرد که زمان آن فرا رسیده تا آمریکا از جنگ‌های مضحک و بی‌پایان که به عقیده وی بیشترشان قومیز بیرون شود و سربازان آمریکایی به کشورشان بازگردند. ترامپ همچنان گفت که ایالات متحده در جای خواهد جنگید که منافعش در آن نهفته باشد و تنها برای پیروزی خواهد جنگید. رئیس جمهور ترامپ همچنان می‌افزاید که اتحادیه اروپا و ترکیه باید از جنگجویان اسیر شده داعش و خانواده‌هایشان نگهداری کنند و کشورهای منطقه باید از سرحدات خود حفاظت کنند. حمله ترکیه به شمال سوریه نگرانی جامعه جهانی از جمله سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا را نیز برانگیخته و آنان از بروز یک فاجعه انسانی دیگر در این منطقه هشدار دادند.
در ادامه واکنش‌ها به خبر احتمال حمله از جانب ترکیه به شمال سوریه، روسیه امروز گفته که از خروج نیروهای آمریکایی از مرز ترکیه با سوریه اطلاعی نداشته و ایران هم امروز با حمله ترکیه به شمال سوریه مخالفت کرده. از طرف دیگر فرانسه هم دیروز به ترکیه بر تلفات غیر نظامیان و همچنان قوت گرفتن تندروان داعش در منطقه هشدار داد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوست عزیز، در آخرین لحظات برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا قرار داریم و توجه کنین به آخرین گزارش. کری لم رهبر هنگ کنگ امروز سه‌شنبه هشدار داد که اردوی چین میتونه در صورت وخیم شدن وضعیت اعتراض بر اصلاحات دموکراتیک در این شهر اقدام بکنه، اما او تاکید کرد که دولت هنوز هم امیدوار است تا به تنهایی بحران حل بکنه. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از لیلی محبیب عظیمی میشنویم.
کری لام رهبر هنگ کنگ میگوید که وی از دریافت کمک چین برای مقابله با اعتراضات طرفداری از دموکراسی امتنان نخواهد کرد، اما گفت او احساس میکند که هنگ کنگ باید راه حل خود را خود پیدا کند. لام امروز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که میخواهد با پرداختن به برخی از مسائل عمیق‌تر مثل اقتصاد که موجب تظاهرات خیابانی شده است آرامش و نظم را احیا کند. این در حال است که هفته گذشته لام از قدرت اضطراری استفاده کرد و مانع پوشیدن ماسک‌های صورت توسط اعتراض کنندگان شد، حرکتی که باعث خشم بیشتر معترضان گردید. ده هزار نفر در اعتراض به این ممنوعیت بر روز یکشنبه دست به اعتراضات زدند. رهبر هنگ کنگ امروز سه‌شنبه هشدار داد که اردوی چین میتواند در صورت وخیم شدن وضع اعتراضات برای اصلاحات دموکراتیک در این شهر قدم بردارد، اما او تاکید میکند که دولت هنوز امیدوار است به تنهایی بحران را حل کند.
این قانون جدید زمانی را در بر میگیرد تا روی استفاده از نقاب ها تاثیر بگذارد. ما باید شرایط را از نزدیک کنترل کنیم. نمیتوانم اکنون به طور قاطع به شما بگویم که در چه شرایط ما کارهای اضافی انجام خواهیم داد. به شمول سوال شما در مورد تماس با دولت مرکزی چین برای راهنمایی که البته طبق قانون اساسی فراهم شده است. در این مقطع زمانی من هنوز به شدت احساس میکنم که باید خودمان راه حل را بیابیم. این هم موضوع دولت مرکزی در صورت است که هنگ کنگ مشکلات را به تنهایی برطرف کند. اما اگر اوضاع خیلی بد شود، هیچ گزینه ای را نمیتوان رد کرد.
کری لام رهبر هنگ کنگ پس از یک تعطیلات آخر هفته خشونت بار با رسانه ها روبرو شد و ضررهای اعتراضات و خشونت ها را برای اقتصاد برجسته ساخت.
نتایج سه ماهه بررسی اقتصادی هنگ کنگ قطعاً وضعیت وخیم اقتصاد را نشان می‌دهد.
لم با انتقادات گسترده درباره تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت ماسک روبرو شده است و همه در هنگ کنگ از زمان شیوع مرگبار سارس در سال 2003 در اجتماعات نقاب می پوشند و هزاران تن از مردم این ممنوعیت را در طی یک راهپیمایی دست جمعی بر روز یکشنبه غیر قانونی اعلام کردند.
و دوست عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید و اما نشرات پشتو و دری همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.